آموزش و علم از دوران کودکی. ما دوره ابتدایی رو رها کردیم و بهترین ها رو دور مدرسه نمیبریم، اونها از دوره ابتدایی با کارهای عملی و کاربردی بچه‌ای که فارغ التحصیل میشه آیا که تو دبیرستان باید حتما یک کار مهارتی بلد باشه، یعنی یه دیپلم میگه تو ژاپن باید یک مهارت بلد باشه، ما لیسانس و فوق لیسانس همون بعدن یک مهارت بلد نیستن. ما دیدیم فردی که میاد به ما مراجعه میکنه و مدارک دانشگاهی داره یک نامه ساده رو بلدی بنویسه، فردی به ما مراجعه میکنه لیسانس داره و یک مهارت رو بلد نیست. به نظر میسه که همش از بعدی ها نگیم، ژاپنی ها هم مشکلات خاص خودشون دارن از جنس هاجیمه یا کودک به اصطلاح، حالا نمیدونم اسم واژه‌اش رو بخوایم بگیم، کودک آزاری یا مشکلات دیگه. اینجوری نیست که ژاپن مهد تمدن همه چیزا خوب باشه.
حالا اگه بخوام یه مقدارم بس. چون موضوع برنامه‌مون هم همینه که وضعیت علم و فناوری تو ژاپن رو بررسی کنیم، یه مقدارم در مورد وضعیت حال حاضر ژاپن بگید، از لحاظ علمی تو چه رتبه‌هایی هست در جهان. حالا ما برنامه‌های قبلمون در رابطه با ایالات متحده آمریکا بررسی کردیم، حالا این جلسه در رابطه با ژاپنه، بتونیم یه مقایسه کنیم وضعیت ژاپن رو تو جهان که چجوری هست از حیث اختراعات علمیش، از حیث دانشمندان و رتبه‌های علمیش. اینم اگه بتونید بفرمایید که وضعیتش از حیث علم و فناوری در جهان به چه صورت هستش ممنون میشم.
آمارهای دقیق و جدید و من جدید و من ندارم آقای دکتر، اما واقعیتی که خدمتتون عارض بشیم که اگر اجازه بدید من خدمتتون بگم، ژاپن توی آزمون‌های بین‌المللی تیمز و پرز توی دهه‌های قبل تقریبا جزو کشورهای برتر جهان بوده. میزان مطالعه ژاپنی‌ها در جهان سرآمد بوده و ما تقریبا در آخر جدول هستیم. ظاهرا این آمار من دقیق نیست، اما میگم ما میزان مطالعه‌مون در روز 2 دقیقه است که ژاپن 20 دقیقه است. حالا اینم دوباره باید آمارهای دقیق داشته باشیم که من آمارهای بروز ندارم. اما آنچه که میتوانم بگم اینه که وضعیت نظام آموزشی و آموزش عالی ما به اصطلاح مشکلات خاص خودش داره. همونطور که شما فرمودید، اگرچه تلاش‌های در خور توجهی رو ما داشتیم و باید به تلاش‌های خودمون ببالیم، اما واقعیتی که میشود این آمار من بگم نمیدونم یه ذره شاید مثلا ناراحت کننده باشه، اما ما را به فکر شاید وابده. من میتونم از نظام آموزشی خودم مثالی بزنم که میتونه مشتی از خروار باشه ضمن اشاره به تلاش‌های موفقیت آموزی در نظام آموزشی. ما همین الان در کل کشور اگر ما فرض کنیم 900,000 تا، اگر بگیم 900,000 تا ما نیروی انسانی داشته باشیم، آجو در آمار من از روی دفترچه وزارت آموزش پرورش داره میکنم، البته بر پارساله، ما همین الان 71,000 دیپلم و زیر دیپلم داریم آقای دکتر، نظام آموزشی آموزش پرورش.
درسته، دقیقاً.
یعنی نشون میده که ما 70,000 از کارمندای آموزش پرورش و ممکنه دفتردار هم باشن کارمند زیر دیپلم و دیپلم هستن. 74,679 نفر فوق دیپلم داریم. اگه این دو عدد رو با هم جمع کنیم میشه 140,000 نفر، حدوداً 140,000 نفر از معلم ها و کارمندای ما زیر حداقل های لازم هستن، اگرچه ممکنه برخی از اینا معلم نباشن و دفتردار باشن، یعنی شاخص های حداقلی رو ندارن. و 493,000 نفر از معلم های ما لیسانس هم لب مرز هستن و حداقل ها رو دارن و حدود 186,000 نفر از معلم های ما فوق لیسانس و بالاتر هستن که حالا از حق نگذاریم و بگیم که تلاش های خوبی شده، اما وضعیت نظام آموزشی ما در بحث سواد معلم ها به نظر میرسه که باید بهش توجه بیشتر بشه. ممنون و متشکر از تمام دستندرکاران و شنوندگان عزیز. من یک نکته از هزاران فرهنگ آموزش ژاپن رو گفتم، نکته هایی بود که بعدت شد اشاره بکنیم، اما به عمل کار برایت به سخندانی نیست. این واژه من از ایرانه، اما ژاپنی ها به اینا خیلی اعتقاد دارن و بعد از سند تحول جمهوری اسلامی ایران و مباحثی که دوستان دارن نکته‌های ارزشمندی رو داره، اما ما معلم کاردان می‌خوایم. من یک مقاله نوشتم و گفتم اگر بخواد و استاد عملگرا می‌خوایم.
خواهش میکنم، در خدمت تو خواهیم بود. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30135 و نیز تلفن رابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت کنید. موضوع بررسی وضعیت علم و فناوری در ژاپن در خدمت دکتر ابوالفضل بختیاری هستیم. جناب دکتر، برای جمع‌بندی بحث و درس هایی که میتونیم بگیریم، حالا به خصوص از وضعیت مدارس و سیستم آموزشی ژاپن گفتید، درس هایی که از این زمینه میشه گرفت و به خصوص بحث عملیاتی کردن و کارآموزی دانشجویان و دانش آموزان، حالا شاید یکی از مشکلات ما هم همین باشه که خیلی از فارغ التحصیلان ما هنوز کار بلد نیستن، در اصل یه سری علم آموختند ولی هنوز وارد بازار کار خوب نمیتونن بشن و حالا اون هم باید بپردازیم که اشتغال زایی هم هنوز به صورت کامل نشده، ولی خب متاسفانه خیلی از دانش آموخته‌های ما هم به قول معروف آماده جذب بازار کار نیستن و میشه گفت که به صورت عملیاتی چیزی یاد نگرفتن. این بحث رو در ژاپن فرمودید، به نظرتون چه کاری میشه کرد، چه درسهایی میشه گرفت برای ایران که بتونیم این بحث رو در سیستم آموزشی ایران پیاده کنیم و یه جنبندی هم بفرمایید انشاءالله.
بله، تشکر مجدد از تمام شنوندگان عزیز، ممنون و متشکرم از دستن در کاران این رادیو و مشخصا جناب آقای دکتر آقا محسنی و دوستای دیگه که من اسماشون ممکنه که نتونم بگم، این به تلاش شما این گفتگو شکل گرفته. ممنون و متشکرم، بسیار ممنونم و متشکرم. اما در جنبندی من در واقع نیم نگاهی کردیم به فرهنگ آموزش ژاپن، فرهنگ علم ژاپن و فرهنگ فناوری ژاپن. اشاره کردیم که ژاپن مشخصا اگر موفق شده یه شبه به اینجا نرسیده و تلاش حداقل میتونیم بگیم بعد از جهانی 50 ساله کرده، که ما میتونیم از تولید و خدمات ژاپنی ها بگیم و مثالش کالاهایی که ما داریم و بعضا ازش اسم برد. اما از من میخوام جوابمو با یک درون مسئله مجدد ژاپنی جواب بدم. یه درون مسئله ژاپنی میگه اگر یک نفر میتواند کاری رو انجام دهد، تو هم میتوانی آن رو انجام بدهی.
درسته.
اگر یک نفر میتواند کاری رو انجام دهد، تو هم میتوانی آن رو انجام دهی. اگر هیچ کس نتواند کاری رو انجام دهد، تو باید آن رو انجام دهی.
درسته.
آقا محسن، این دوباره میخونم، ببین چقدر قشنگه. یک رو فرهنگ ژاپن، اگر یک نفر میتواند کار رو انجام دهد، تو هم میتوانی آن رو انجام دهی، که بدیهیه.
درسته.
اما میگه اگر هیچ کس نتواند کاری رو انجام دهد، تو باید آن را انجام دهی.
درسته. یعنی وظیفه میدونه که تلاش کنه.
ببین اون چیزی که ما میتوانیم، واقعا ما میتوانیم. ما ایرانی هایی را داریم توی هر جای دنیا، حالا بعد شما ممکنه که اطلاعاتتون در زمین همه شنوندگان بیشتر باشه. ما ایرانی هایی داریم که تو ایران ندرخشیدن و رفتن توی کشوری درخشیدن و اونجا زمینه بوم فرهنگ.
درسته.
اگر هیچ کس کاری نتواند انجام داد، تو باید انجام دهی.
درسته.
نکته بعدی که سوال شما بود، پژوهش های کاربردی و علمی یکی از زیربناهای اصلی حرکت به سمت پیشرفت علم و فناوری، که ما به نظر میاد این زمینه یه ذره ضعف داریم اگرچه تلاش‌های خوبی شده. ژاپن تو تلاش‌های کاربردی حرفای بزرگ ژاپنی نمیزنه.
درست.
ژاپنی حرف بزرگ نمیزنه. ژاپنی عملگراست. ژاپنی میگه آقا این کلاس مسئله داره باید بریم بگردیم پیدا کنیم. ما بعضن راه حل‌ها رو تو آسمون‌ها می‌گردیم. بابا راه حل‌ها تو مدرسه و کلاس کف جامعه است. اصلا نمیخواد دوربین بری، خودت بری با چشم غیر مسلم میبینی اتفاقاتو.
دقیقا درسته
آقای دکتر. من اینو دوباره میگم، من بعضی وقت از دانشگاه آزاد تهران شمال میام تا مثلا دانشگاه علامه، معلم دانشگاه علامه بودم.
درسته.
این 20 کیلومتری که میومدم تو اتوبان نگاه به این وسط اتوبان تاسیگارها میکردم، یاد خدا جمهور دکتر علی شریعت مداری استاد مسلم و وزیر آموزش عالی میکردم. آقای تو شما 1,000,000 تاسیگار تو این وسط اتوبان میرید. تو شما تو ژاپن حالا برید نکرده بگیم الگوی ژاپن الگوی خوبی. اون فرد به قول آقای تو شریعت مداری میگه من یه تاسیگ یه پوست تخمه رو زمین نمیندازم. اون یه پوست تخمه اگر 40,000,000 جمعیت ایران اون زمان آقای تو شریعت مداری 40,000 نفر باید دلارش این پوست تخمه رو جمع کن، تاسیگارا رو جمع کن. هر کس باید آقای دکتر به اندازه خودش
قطعا.
من یادی میکنم از دکتر علی شریعت مدار وزیر آموزش عالی ایران بعد از انقلاب، هر کس باید به سهم خودش به اندازه یک تاسیگار، به اندازه یک تخمه کارمون رو خوب انجام بده. من امروز به اندازه یک سیلون کارمون خوب انجام بدم، یک کاغذ اصراف نکنم و و و هر کس. به نظر میرسه که این راهی که من میتونم در جنبندی مطالبم بگم که
بله.
میخه نعل اصل ژاپنی که اول گفتیم
دقیقا همینطوره.
اگه ایده بده از اون 40 نکته که داریم از فرهنگ ژاپن 10 نکته شو بگم.
بله بله بفرمایید.
ویژگی های فرهنگ ژاپن.
درست.
1. اهمیت بسیار زیاد مردم، ملت و دولت ژاپن به علم.
درسته.
دوباره همین اهمیت بسیار زیاد ملت و دولت ژاپن به علم و فناوری. دولت ژاپن بیشترین سهم از تولید ناخالص ملی رو صرف علم و فناوری کرده.
درسته بله.
تأکید بر کار گروهی و تیمی در ژاپن. نظام آموزشی کارآمد و کیفیت بالای آموزش در ژاپن. پشتکار، صبر و حوصله ژاپنی‌ها. احترام به دیگران. روح همکاری دست جمعی. انضباط و شوق به کار، شوق یادگیری.
درست.
اخلاق کار و تلاش. در زمینه مدیریت ژاپنی ها به رهبری گروهی و جمعی گرایش دارن. تأکید بر جنبه های کاربردی علم و فناوری. شیوه عملگرا، تأکید بر آزمایش و پژوهش در ژاپن. دانش آموزان در مدارس به مشارکت فعال ترغیب می شوند. در ژاپن تعاون همکاری گروهی خیلی مهمه. مدرسه در ژاپن محل زندگی دانش آموز، محل درس خوندن نیست.
بله.
بچه‌ها به مدرسه میآیند که زندگی یاد بگیرن.
درست.
در مدارس ژاپن تلاش بر رشد خلاقیت، رشد روحیه، کار گروهی است. بازی‌های آزاد در مدارس مورد توجهه. پرورش حس اعتماد به نفس در نظام آموزشی. در ژاپن تاکید بر رفاقت نه رقابت. ما در ایران خیلی رقابت داریم، همش با هم دیگه رو با پله بزنیم زمین بیفته. تاکید بر دوستی و همکاری. تاکید بر رعایت حال مردم. تاکید بر اینو گفتم، تاکید بر دوستی و رفاقت نه رقابت. توجه به خودفرمانی و خودمدیریتی در ژاپن. ایجاد فرصت‌های مساوی بر همگان. مدارس به این صورت که ما 20 مدرسه داریم ندارن.
درسته.
مدرسه تنوع دانشگاه‌هایی که ما داریم اونا ندارن. علم و فناوری در اونجا خدمتتون عرض کردم مهم و حائز اهمیت. ژاپنی‌ها کوشیدن شادی و لذت را در آموزش بیامیزن. در کلاس‌های درس ژاپنی تعارض و دشمنی بین معلم و شاگرد یا دانشجو و استاد کم وجود داره.
بله.
ژاپنی‌ها اعتقاد دارن تجربه‌ها تأثیر بلند مدت در رشد دارن، لذا برای پرورش افراد تجارب مهمند. هیچ دانش آموز و هیچ دانش آموزی، هیچ دانش آموز و هیچ دانشجویی به شیوه ما از کلاس و درس محروم نیست و بالاترین سطح دانشگاهی افراد فرصت دارن که بتوانن موفق بشن. این نکته های میاد فرهنگ ژاپن که خدمتتون تقدیم.
درسته، بسیار عالی، خیلی متشکرم دکتر ابوالفضل بختیاری، پژوهشگر و مدرس دانشگاه. ممنون که وقت با ارزشتون رو در اختیار ما و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو قرار دادید. سپاسگزارم از شما جناب دکتر.
خیلی ممنون، منم از شنوندگان عزیز ممنون و متشکرم، از شما هم آقای دکتر و دوستای مجموعه شما ممنون و متشکرم.
روزتون بخیر باشه. برنامه علم نافع رو شنیدید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری برنامه، تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدواریم سلامت و تندرست باشید. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم از شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم تا ساعت 22 ما رو همراهی بفرمایید.
ربنا یه کاری کن برای سینه زنا، بیان زیارت حسن اربعین مثل قبلنا.
اربعین در رادیو اربعین
هر میزنم تا کربلا.
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو
اربعین.
ایها العاشقون کربلایی نقوم الى حج الكرم على درب الخدام بل الى مرسى السلام.
الف ادب و احترام،
ر رضای
او، بسم الله الرحمن الرحیم، این عشق به حسین، یه یقین به حقا،
نیتی
خالص،
اربعین در رادیو
اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر. رادیو
رادیو اربعین.
یعنی تموم سال و همیشه بیقرارم برای اربعین.
عزیزان شنونده، در بخش دوم تا ساعت 22 این برنامه ها رو خواهید شنید. امیدواریم با تنظیم وقت بتونید برنامه های مورد علاقتون رو دنبال بفرمایید. در ساعت 14:30 برنامه سینما معیار پخش خواهد شد که به طور زنده تقدیم حضورتون خواهد شد. سپس در ساعت 15:40 پیاده تا خدا رو خواهید شنید. گفتگوی ویژه به طور زنده امروز از ساعت 16 تقدیم حضورتون میشه که اختصاص به اولین سفر خارجی رئیس جمهور به تاجیکستان جهت شرکت در اجلاس شانگهای رو داره. تقاطع فرهنگ رو در ساعت 17 خواهید شنید. سپس در ساعت 18:30 محراب روشن پخش خواهد شد. تا لحظه دیدار ویژه برنامه اذان مغرب به افق تهران هست که رأس ساعت 19 آغاز میشه و ساعت 19:28 دقیقه هم موعد اذان مغرب به افق تهران خواهد بود. ایران قرن 15 رو در ساعت 20 خواهید شنید. سپس برنامه زنده ارغنون اختصاص به تحلیل و بررسی ارکسترهای دولتی در ایران داره که به مدت 55 دقیقه به طور زنده پخش خواهد شد. امیدواریم همچنان همراه ما باشید و برنامه های بخش دوم رو دنبال بفرمایید.
همه چیزدانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال قوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونها هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
خب دوستان، امروز 25 شهریور ماه روز پنجشنبه است، 9 صفر هست که روز شهادت عمار یاسر هم هست. جا داره از همه شما سروران گرامی که در ماه صفر، ماه حزن و اندوه همه مسلمین زندگی میکنید، انشاءالله با معرفت هرچه بیشتر این روزها رو سپری بکنید.
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی 40 حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری. نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی 40 در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویا نمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbaik.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
اربعین در رادیو اربعین
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهاده،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین. الف ادب و احترام،
ر رضا،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حقانیت،
نون نیتی خالص،
نیتی خالص.
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر. رادیو
رادیو اربعین.
یعنی تموم سالو همیشه بیقرارم برای
بله. بسیاری از هموطنان عزیز ما در فکر و تب و تاب رفتن به کربلا و شرکت در راهپیمایی هستند. سامانه سما خب دیگه بسته شد چون ثبت نام انجام شد. اگه هم باز بشه برای اونایی که ثبت نام کردن یه سری از مدارک رو باید جا به جا بکنن، و یا اگه از اون 60,000 نفر افرادی باشن که شرایط لازم رو نداشته باشن، مثل مثلا واکسیناسیون، خب اینا کم میشن و افراد دیگه جایگزین میشن. اما به هر حال میشه از همین جا هم دل رو پیوند داد به ذریح آقای امام حسین علیه السلام. امیدواریم هرچه زودتر بیماری کرونا از بین بره و انشالله همه ما باید دل سیر بریم راه پیمایی و زیارت بکنیم.